تصور کن توی بالاترین دادگاه کیهانی ایستادی.
اوه، یه جای کاملا رعب‌آور.
دقیقاً، یه پرونده خیلی قطور از تمام اشتباها، تاریکی‌ها و خب شکست‌های زندگیت روی میزه و یه دادستان هم هست که 364 روز سال بیوقفه داشته علیه تو مدرک جمع می‌کرده
و الان دیگه کاملا آماده است تا ضربه نهایی رو بزنه.
آره، اما یهو متوجه میشی این دادستان بیرحم اصلا اجازه ورود به سالن دادگاه رو نداره. یعنی درای سالن به روش بسته شده و در عوض قدرتمندترین وکیل مدافع هستی پرونده تو رو دستش گرفته.
چه تصویر عجیبی.
واقعا عجیبه. خوش اومدین به این باکاوی عمیق. ما امروز قرار نیست فقط یه سری مفاهیم خسته کننده رو مرور کنیم. مأموریت ما تو این بررسی همه جانبه کالبد شکافی سخنرانی دکتر کریگ کینر درباره فصلای 8 و 9 رساله به رومیان هست.
و راستش باید بهت بگم که این متون باستانی اصلا یه سری کتیبه‌های خاک گرفته نیستن.
اصلا، یعنی اگه فکر میکنی اینا فقط مفاهیم انتزاعی مذهبی هستن، خب سخت در اشتباهی، چون این منابع مستقیما دارن درباره ملموس‌ترین بخشای زندگی تو صحبت میکنن، درباره رنج کشیدن، درباره اون احساس گیر افتادن توی چرخه بیپایان از فرسودگی
و اون سوال همیشگی که آیا تو دل این طوفان‌ها واقعاً کسی هوای ما رو داره یا نه؟
دقیقاً. خب برای اینکه وارد این فضا بشیم، میدونی متن یهو دوچاری چرخش لحن خیلی دیوانه کننده میشه. ازت میخوام اول این تضاد و تغییر فاز بین فصل 7 و 8 رو برامون بشکافی تا کلاً بفهمیم نقطه عزیمت ما کجاست.
با کمال میل. ببین، برای درک این چرخش ما باید به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. خب فصل 7 یه جورای شبیه گیر افتادن توی باتلاق روانی و ذهنیه.
یعنی آدم هی دست و پا میزنه ولی فروتر میره.
آره دقیقاً. یه فصل به شدت درون نگران و تاریکه. پر از کلماتی مثل من، برای من و خب تمرکز شدید رو ناتوانی های فردی. انسان تو این فصل میدونه کار درست چیه، اما راستش قدرت انجامش رو نداره. مثل اینه که پدال گاز رو تا ته فشار میدی، اما
چرخ‌ها تو گل و لای میچرخن و ماشین تکون نمیخوره.
دقیقاً همینه. ولی به محض اینکه صفحه برمیگرده و ما قدم میذاریم تو فصل 8، انگار بعد از یه شب خیلی طولانی و طوفانی خورشید یهو با تمام قدرت طلوع میکنه.
عجب تغییری.
آره، و جالب اینه که فصل 8 خیلی بیشتر از هر فصل دیگه تو کل کتاب مقدس به روح القدس اشاره میکنه. یعنی اینجا دیگه خبری از اون تقلاهای بی سبر نیست. لحن متن کاملا میره سمت یه پیروزی قاطع.
پس پیام اصلیش اینه که دیگه زندانی نیستیم.
درسته. پیامش اینه کسانی که با این روح هدایت میشن دیگه زندانی محدودیت‌های خودشون نیستن، بلکه فاتحانی کاملا آزادن.
خب میدونی این تغییر از یه آدم شکست خورده به یه فاتح برای من خیلی جذابه. اما همینجا یه تناقض بزرگ تو ذهن من شکل میگیره.
چه تناقضی؟
ببین، اگه فصل 8 تا این حد درباره رهایی و پیروزیه، خب چرا وقتی یکم جلوتر میریم متن یهو پر میشه از کلماتی مثل نالیدن و درد کشیدن و آه کشیدن؟
این سوال خیلی خوبیه.
آره، آخه فاتحان که نباید در حال ناله و زاری باشن. این کلمات راستش بیشتر شبیه توصیف یه بیمارستانه تا یه جشن پیروزی.
خب میدونی این تناقض در واقع شاه کلید فهم کل این متنه و دکتر کینر تو سخنرانیش یه زمینه تاریخی خیلی قوی براش میاره.
چه زمینه ای؟
ببین، این ناله ها اصلا ناله های ناشی از شکست نیستن. اینا یه ارجاع مستقیم و کاملا هدفمند به داستان خروج یا همون اگزودوس هستن.
منظورت همون خروج بنی اسرائیل از مصر دیگه؟
دقیقا. تو عهد عتیق پیامبران بارها وعده ی خروج جدید رو داده بودن. اگه یادت باشه بنی اسرائیل تو مصر از شدت اون کار اجباری و اسارت مدام ناله می کردن.
آره یادمه.
حالا پولوس تو فصل 8 میگه که انسانها و خب حتی خود طبیعت در حال ناله کردن هستن، اما نه از دست فرعون، بلکه از اسارت تو چنگال فساد و تباهی.
خب وقتی میگی فساد و تباهی، ذهن من ناخودآگاه میره سمت فساد اخلاقی یا مثلا جرم و جنایت. یعنی متن فقط داره از گناهان رفتاری حرف میزنه؟
نه، اتفاقا مفهومش خیلی گسترده تر و کیهانی تر از این حرف هست. کلمه‌ای که تو زبان یونانی اینجا استفاده شده شباهت خیلی عجیبی به مفهوم آنتروپی تو فیزیک داره.
آنتروپی یعنی همون تمایل به بی‌نظمی؟
آره دقیقاً، یعنی تمایل طبیعی همه چیز تو این جهان به سمت فرسودگی، زوال و بی‌نظمی. ببین، این که بدنهای ما با گذشت زمان پیر میشن یا یه کوه تو اثر فرایش پودر میشه
یا حتی روابط انسانی که اگه بهشون نرسی از هم میپاشن.
درسته، همه اینا همون اسارت فرسودگیه. انسانها ناله میکنن چون از اعماق وجودشون میخوان از این چرخه زوال کیهانی رها بشن. ولی توی خروج جدید، همونطور که بنی اسرائیل تو بیابان با یه ستون ابر و آتش هدایت میشدن، ما هم توسط روح هدایت میشیم.
پس ما اساساً وسط یه مهاجرت عظیم کیهانی هستیم، از یه دنیای فرسوده به یه واقعیت ابدی. ولی خب الان وسط راهیم.
تعبیر خیلی دقیقیه. و برای توضیح همین وضعیت میانی، کینر میاد یه مفهوم کلیدی رو مطرح میکنه به اسم نوبر یا پیشقسط، که تو یونانی بهش میگن آپارخه.
آپارخه، چه کلامه جالبی.
آره، وقتی متن میگه ما نوبر روح رو دریافت کردیم، این برای یه کشاورز اون زمان معنای فوق‌العاده عمیقی داشت. نوبر فقط یه عکس از میوه یا یه وعده الکی روی کاغذ نبود،
یعنی یه چیز واقعی بود.
دقیقاً، اولین سبد از میوه‌های واقعی و رسیده‌ای بود که تازه از باغ چیده شده بود. وقتی تو اولین سیب رسیده رو گاز می‌زدی، خب می‌فهمیدی بقیه محصولم تو راهه و طعمش هم همونقدر شیرینه. ما در واقع پیش طعم دنیای آینده رو تو همین زندگی می‌چشیم. این همون تنش معروف الهیاتیه که بهش میگن اکنون و هنوز نه. یعنی رستگاری دو مرحله‌ایه.
مثل همون خروج از مصر که مرحله اول بود ولی هنوز تو بیابون بودن و به سرزمین موعود نرسیده بودن.
دقیقاً همینه.
خب ببین، بذار این تنش اکنون و هنوز نه رو برای توی که داری به این گفتگو گوش میدی با یه مثال روزمره بگم. فرض کن یه خونه قدیمی خریدی و قرار اساسی بازسازیش کنی. تو پیش پرداخت رو دادی به یه پیمان کار عالی، نقشای سه‌بعدی رو هم دیدی.
آره، و میدونی قراره چه شاهکاری بشه.
درسته، میدونی قراره پر از نورگیر و پنجرهای قدی بشه. این همون نوبر و تضمین قطعیه. اما تو این لحظه، تو مجبوری تو همون خونه زندگی کنی. همه جا پر گرد و خاکه، صدای دریل‌ها داره دیوونت میکنه و حتی یه آشپزخونه مرتب نداری که یه چای دم کنی.
چه مثال ملموسی.
خب این سر و صدا همون ناله ها، رنج های ما تو این بیابونه. حالا سوالم اینه، آیا دیدن اون نقشه سه‌بعدی واقعا رنج سرفه کردن تو این گرد و خاک رو از بین میبره؟
خب راستش اگه بخوایم واقع‌بین باشیم، نه. درد و رنج فیزیکی و روانی این دوران گذار رو کلن پاک نمی کنه. اما یه کار خیلی مهمتر می کنه.
چه کاری؟
به این رنج معنا میده، یه هدف می بخشه. تو می دونی این گرد و خاک برای تخریب تو نیست، برای ساختنه. ولی با این حال زندگی تو این بیابون نیازمند یه سیستم پشتیبانیه که فراتر از توان انسانی باشه.
و اینجاست که کنر لایه بعدی رو باز می کنه.
آره، یه سیستم شفاعت و حمایت حیرت انگیز. ببین، وقتی ما تو اوج رنج حتی یه کلمه برای دعا کردن پیدا نمی کنیم، متن میگه روح تو درون ما با ناله هایی که اصلا تو واجه ها نمی گنجه برای ما شفاعت میکنه.
یعنی قلب های ما رو میخونه.
دقیقاً، و بر اساس اراده خدا برامون درخواست میکنه. و همزمان توی بعد دیگه مسیح هم در برابر تخت پادشاهی خدا داره برای ما شفاعت میکنه.
پس ما به معنای واقعی کلمه محاصره شدیم تو حمایت. یه پشتیبان درونی که نیازهای ناگفتمون رو ترجمه میکنه و یه وکیل مدافع ارشد تو بالاترین دادگاه.
و برای اینکه بفهمی این سیستم دفاعی چقدر حیاتیه، باید ببینی اصلا کی رو صندلی دادستان نشسته.
او بله، اتهام زننده.
اون دقیقا نقش دادستان یا اتهام زننده رو تو دادگاه الهی داره. کارش اینه که تمام روزا بگرده نقاط ضعف و گناهان تو رو پیدا کنه و پرونده سازی کنه.
و اینجاست که اون نکته ریاضی که گفتی وارد میشه.
دقیقاً، خاخامای یهودی تو سنتشون به یه نکته ریاضی خارق‌العاده اشاره میکردن. اونا میگفتن این دادستان تو تمام طول سال قدرت اتهام زدن داره، به جز یه روز خاص.
صبر کن ببینم، یه روز از سال؟ آخه چرا باید یه دادستان کیهانی یه روز مرخصی بگیره؟ اصلا منطقش چیه؟
ببین، اینجا حساب ابجد تو زبان عبری میاد وسط. ارزش عددی حروف کلمه شیطان تو عبری دقیقاً میشه 364.
اوه واو، 364.
آره، و چون سال خورشیدی 365 روزه، خاخام‌ها میگفتن اون دقیقاً به اندازه ارزش اسمش، یعنی 364 روز، مجوز اتهام زدن داره.
پس اون یه روز باقی مونده چی؟
اون یه روز همون روز کفاره یا یوم کیپوره که روز بخشش ملی بود. تو اون روز شیطان کاملا قدرتش رو از دست میداد. اما حالا شگفتی فصل 8 اینه که با ورود مسیح به عنوان وکیل مدافع ما، اون یه روز استثنایی حالا تبدیل شده به یه وضعیت ابدی.
عجب، یعنی دادستان دیگه فقط یه روز سکوت نمیکنه.
نه، اون اساساً از سالن دادگاه کیهانی پرت شده بیرون.
واقعا هوش از سر آدم میپره. فکر کن دادفتانی که بیوقفه برات پرونده می ساخته حالا کلن پشت در مونده. خب این یه آرامش عجیبی میده، ولی یه چالش منطقی بزرگ هم برای من می سازه.
میتونم حدس بزنم چه چالشی؟
خب ببین، اگه خدا وکیل ماست و طبق چیزی که کینر از داستان یوسف مثال میزنه که بدی برادرانش آخرش تبدیل شد به نجات یه ملت، خب اگه خدا همه چیز رو از پیش مهندسی کرده تا به نفع ما تموم بشه، پس اراده من این وسط چی میشه؟
آها، دعوای معروف.
آره دیگه، اگه همه چیز برنامه ریزی شده، آیا ما فقط یه سری رباتیم که توهم انتخاب داریم یا مهره های شطرنجی که برندش از قبل معلومه؟
تو دقیقاً دست گذاشتی رو یکی از عمیق‌ترین و خونین‌ترین مجادلات تاریخ الهیات. ببین، دکتر کینر اینجا به یه زنجیره تو متن اشاره میکنه که میگه اونایی رو که پیشدانی کرد، از پیش تعیین کرد، فراخوند، پارسا شمرد و در نهایت جلال داد.
و نکتهش تو گرامرشه، درسته؟
آفرین. نکته خیره کنندش تو یونانی اینه که تمام این افعال حتی مرحله نهایی یعنی جلال یافتن با زمان گذشته بیان شدن.
چرا؟ مگه مربوط به آینده نیست؟
چون از زاویه دید خدایی که اصلاً خارج از بعد زمانه، این پروسه از قبل تکمیل شده.
و خب همین نگاه از بالا اون دعوای تاریخی رو بین کالوینیست ها و آرمینیان ها راه انداخته.
دقیقاً. ولی کینر تو این بررسی یه رویکرد کاملاً بی‌طرفانه داره. اصلاً قرار نیست ما اینجا طرف کسی رو بگیریم. کالوینیست ها رو حاکمیت مطلق خدا تأکید دارن و آرمینیان ها روی اراده آزاد. اما کینر میگه اگه تعصب رو بذاریم کنار، هر دو گروه سر چیزای اصلی توافق دارن.
چه توافقی؟
هر دو معتقدن که انسان بدون دخالت اولیه خدا اصلا به سمت نجات قدم بر نمیداره. هر دو باور دارن پروسه نجات کار خداست و البته هر دو میپذیرن که فرد ایماندار باید تا آخر مسیر استقامت کنه.
میدونی؟ وقتی به این تنش بین حاکمیت مطلق و اراده آزاد فکر میکنم، حس میکنم ما میخواییم یه مفهوم بی نهایت رو تو این مغز کوچیکمون جا بدیم.
واقعا همینه.
برای تویی که شنونده ای شاید این مثال کمک کنه. مثل یه نویسنده است که داره یه رمان حماسی مینویسه. خب نویسنده خارج از زمان داستانه و از قبل پایان داستان رو مشخص کرده. این میشه همون حاکمیت مطلق.
مثال خیلی خوبیه.
ولی تو دل داستان شخصیت ها که ربات نیستن، اونا تصمیم میگیرن، عاشق میشن یا حتی خیانت میکنن. اینم اراده آزاده. چون خالق اثر تو بعدی فراتره، میتونه اراده اونا رو تو نقشه بی‌نقص خودش جا بده بدون اینکه انتخابشون رو باطل کنه. تو دنیای باستان هم همچین نگاهی بود.
جالبه بدونی که اندیشمندان باستانی خیلی راحت تر از ما با این قضیه کنار میومدن. مثلا مورخان مثل یوسفوس وقتی درباره فریسیان یا تومارهای دریای مرده مینویسن، نشون میدن که اونا یه راه میانه رو انتخاب کرده بودن.
یعنی نه جبر مطلق نه اختیار مطلق.
دقیقاً. اونا همزمان به تقدیر الهی و مسئولیت انسانی باور داشتن. پدران کلیسای یونانی هم تو قرون اولیه برای مقابله با اون فرهنگ طالبینی و جبر ستارگان که مردم رو ناامید کرده بود، دقیقاً روی همین ترکیب زیبای فیض خدا و اراده انسان تأکید می‌کردن.
بسیار خوب. ما تا الان تو ارتفاع 30,000 پایی و تو مفاهیم انتزاعی پرواز کردیم. حالا بیا چرخ‌ها رو باز کنیم و فرود بیایم رو زمین.
موافقم. وقتشو بریم تو واقعیت.
آره، چون این بحثا درباره عشق الهی برای خوانندگان اولیه این متن فقط یه بحث فلسفی تو کافه‌های روم نبوده. اونا تو خشن‌ترین دوران تاریخ داشتن زندگی می‌کردن. سوال زجرآور اینه: اگه خدا تا این حد ما رو انتخاب کرده، پس چرا اینقدر رو زمین رنج می‌کشیم؟
این شاید تلخ‌ترین سوال بشریت باشه. ببین، پولس برای جواب به این سوال از یه ساختار ادبی خاص تو دنیای باستان استفاده میکنه که بهش میگن ساختار کیاسمی.
کیاسمی میشه مثل یه ساندویچ؟
آره، دقیقاً مثل یه ساندویچ یا اون عروسکای ماتروشکای روسی. لایه لایه باز میشه و دوباره بسته میشه. اون اول با عشق ناگسستنی خدا شروع میکنه، بعد خواننده رو میبره تو اعماق تاریکترین رنجها.
و تو هسته مرکزی چی میگه؟
تو قلب متن از یه پیروزی قاطع حرف میزنه با کلمه هوپرنیکائو به معنای ابرفاتحان. بعد دوباره از مسیر رنج برمیگرده و در نهایت متن رو تو آغوش عشق میبنده.
یعنی تو روما و رنج از دو طرف با عشق محاصره شده.
درسته. این فقط یه آرایه ادبی نیست. پیامش اینه که هیچ چیز نمیتونه به اون هسته مرکزی نفوذ کنه و شما رو از این عشق جدا کنه.
ولی بیا واقع‌بین باشیم. وقتی پولس تو این ساختار ساندویچی از رنج حرف میزنه، منظورش ترافیک صبحگاهی یا قطع شدن اینترنت که نیست.
اصلاً.
اون داره از قحطی برندگی و شمشیر صحبت میکنه. کینار چه واقعیت‌های تاریخی وحشتناکی رو پشت این کلمات میبینه؟
حقایقی که راستش مو به تن آدم سیخ میکنه. ببین، وقتی پولس میگه قحطی، مخاطبش تو شهر روم که 1,000,000 جمعیت داشت دقیقاً میفهمید منظور چیه. تو دوران کلودیوس روم به شدت به واردات غلات وابسته بود.
و مالیات‌های سنگین بسته بودن.
آره، مالیات‌های فلج کننده روی مصر بود تا نان پایتخت تأمین بشه. با این حال کمبودا باعث شورش تو روم می‌شد و مردم جای دیگه از گرسنگی می‌مردن.
و کلمه برندگی.
برندگی یعنی فقر مطلق و استخونسوز. مردم عادی خیلی فقیر بودن. تو مصر باستان خیلی از کارگرا فقط یه شنل داشتن. اگه اون پاره می‌شد، عملاً برهنه می‌موندن تو سرما.
آه. و کلمه شمشیر؟
هولناکترین کلمه همیله. تو نظام روم شمشیر نماد حق اعدام بود، یعنی قدرت مطلق امپراتوری برای بریدن سر تو، و این اصلا استعاره نبود.
آره، تاریخ نشون میده کمتر از یه دهه بعد این تهدید تو روم تبدیل به یه کابوس شد، سر جریان آتش سوزی بزرگ و دیوانگی نرون.
دقیقاً بعد از اون آتش سوزی نرون خیلی منفور شده بود و نیاز به یه سپر بلا داشت. نمیتونست تقصیر رو بندازه گردن یهودیا، چون همسرش پاپایا سابینا از اونا محافظت میکرد. پس انگشت اتهام رفت سمت کی؟ مسیحیان، یه اقلیت نوپا و بیدفاع.
و شکنجه هاشون وحشتناک بود.
فراتر از تصور. مورخان نوشتن مسیحیا رو تو قیر میغلطوندن، به تیرک میبستند و شبا زنده زنده به عنوان مشعل میسوزوندن تا باخای امپراتور روشن بشه.
واقعا نفسگیره. تو فکر کن تو خونه نشستی داری توماری رو میخونی که میگه ما ابرفاتح هستیم، در حالی که بوی سوختن همسایه داره از باغ امپراتور میاد.
دقیقا همون تنشه اکنون و هنوز نه.
آره، میدونی خیلی‌ها عشق خدا رو به یه لنگر تشبیه میکنن، اما مشکل لنگر اینه که تو رو تو یه نقطه گیر میندازه و موج‌ها اونقدر بهت میکوبن تا خرد بشی. تصویری که کنر میده بیشتر شبیه یه ژیروسکوپ تو کشتی‌های مدرنه. عشق خدا طوفان رو متوقف نمیکنه، اما تو اعماق کشتی داره برخلاف موج‌ها مقاومت میکنه تا تو واژگون نشی.
چه تشبیه بی‌نظیری.
ولی خب درست. تو همین نقطه یهو وارد فصل 9 میشیم و یه بحران منطقی جدید رو میشه.
بحران مربوط به قوم یهود.
آره، اگه این عشق انقدر ناگسستنیه که شمشیر نرون هم قطعش نمیکنه، پس چرا قوم خود پولس اکثرا این پیام رو رد کردن؟ آیا وعده خدا برای اونا شکست خورده و اگه برای اونا لغو شده، چه تضمینی هست که برای ما لغو نشه؟
این سوالی بود که قلب پولس رو پاره پاره کرده بود. کینر نشون میده که اندوه پولس اینجا شبیه فداکاری موسا تو عهد عتیقه. یادت میاد موسا بعد از گوساله پرستی بنی اسرائیل چی گفت؟
گفت حاضر نامش از دفتر حیات پاک بشه ولی قومش نجات پیدا کنن.
دقیقاً. پولس هم با همون سوز ول میگه حاضر ملعون بشه اگه باعث نجات هموطناش میشه. اون حتی میاد از یه تکنیک ادبی استفاده میکنه تو یونانی و با کلمات همقافیه مؤنث تمام امتیازات اسرائیل مثل شریعت و جلال رو پشت سر هم ردیف میکنه تا شکوه این میراث رو نشون بده.
و تو اوج این شمارش یهو یکی از صریح ترین ادعاها رو درباره هویت مسیح مطرح میکنه.
بله، اون صراحتاً مسیح رو خدای متبارک بر همه چیز میخونه. کینر میگه هرچند این بیان تو ادبیات پولس نادره، ولی با بقیه عهد جدید میخونه. مثل وقتی مسیح میگه میخواستم جمعتون کنم مثل مرغی که جوجه هاشو زیر بال میگیره.
که استعاره برای حضور مستقیم خداست نه؟
آفرین، تو ادبیات خاخامین استعاره حضور خداست. یا وقتی تو مکاشفه مسیح آلفا و اومگا خوانده میشه، پولس مسیح رو تو بالاترین جایگاه الهیت میذاره.
خب وقتی خدایی به این عظمت پیام میده و قومش ردش میکنن، پولس چطوری معما رو حل میکنه؟
با یه جراحی عمیق تو مفهوم قومیت. اون استدلال میکنه که ژنتیک و خون ابراهیم هرگز دلیل بر فرزند وعده بودن نبوده. دو تا مثال نقض ویرانگر میاره.
اسحاق و اسماعیل؟
آره، هر دو پسر ابراهیم بودن ولی وعده فقط تو اسحاق پیش رفت. مهمتر از اون، اسحاق دو تا پسر دوقلو داشت، یعقوب و عیسو. پدر و مادر یکی ولی انتخاب خدا قبل از تولدشون رو یعقوب قرار گرفت.
پس کینر نتیجه میگیره که انتخاب الهی همیشه بر اساس فیض آزاده، نه شجره نامه یا ژنتیک.
دقیقاً، همونطور که میگن خدا هیچ نوه‌ای نداره. تو نمیتونی بگی چون پدرم ایماندار بوده یا تو فلان کشور به دنیا آمدم پس نجات پیدا میکنم. هر کس باید شخصاً فرزند خدا بشه.
پس پولس کلن سیستم ارزشگذاری بر اساس شجره نامه و طبقه اجتماعی رو به هم میریزه. فیض خدا این فرمولهای انسانی رو دور میزنه.
کاملاً.
خب اگه بخوایم مسیر امروز رو جمع‌بندی کنیم، ما از ناله های اون خونه تو حال بازسازی شروع کردیم، رسیدیم به اون دادستان کیهانی و عدد 364 و دیدیم چطور انسان‌ها حتی تو شعله های آتش نرون با یه عشق ژیروسکوپی دوام آوردن.
و در نهایت دیدیم این فیض فراتر از هر نژادی به رایگان در دست رسه.
عجب واکاوی عمیقی بود. ما امروز فهمیدیم حتی تو اوج طوفانم بزرگترین پشتیبان رو داریم. و حالا تویی که تا اینجا با ما همراه بودی، میخوام تو رو با یه چالش فکری تنها بذارم. به زندگی پولس فکر کن. اون با تمام شلاق‌ها و کشتی شکستگی‌ها هویتش رو روی شغل یا حساب بانکی یا نژادش نذاشت. هویت نهاییش فقط یه چیز بود. فرزند خدا.
هویتی که هیچ کس نمیتونست ازش بگیره.
دقیقاً. اگه تو هم بتونی امروز تو میان فشارهای اقتصادی و شکستهای روزمره عمیقاً باور کنی که هویت اصلیت چیزیه که هرگز قابل مصادره نیست، این تغییر لنز چطور واکنش تو رو به بحرانهای فردا تغییر میده؟ تا بررسی عمیق بعدی روی این تثبیت کننده فکر کن.